بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان اوکراین تمدید اجازه بندر سواستوپول به روسیه را تصویب کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی تأکید کردند که برای راهپیمایی 22 خرداد تقاضای مجوز می‌کنند. برزیل از ایران خواست به جامعه بین المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ایش اهداف نظامی ندارد. ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در شامگاه امروز سه‌شنبه هفته اردیبهشت برابر با 27 آوریل در شهرهای شمال و شمال باختری کشور هوا بارانی است و ابرهای بارانزا فردا رفته رفته شهرهای غرب کشور تا مرکز ایران را نیز در بر خواهد گرفت. هوای تهران اما فردا نیمه ابری است و دمای آن در گرمترین ساعتها به 24 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8 شب با شما همراه خواهیم بود و مجله شامگاهی را همراه با خبر، گزارش، تئاتر و ورزش تقدیمتان می‌کنیم. در انتهای مجله شامگاهی مانند هر سه‌شنبه با برنامه هفتگی صدای شما، برنامه‌ای که ویژه شما شنوندگان و رادیو فرداست، وعده دارید. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم آرش حسنیا می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام، سپاسگزارم. پارلمان اوکراین تمدید اجاره بندر سواستوپول به نیروی دریایی روسیه را تصویب کرد. مطابق این مصوبه مدت اجاره این بندر تا سال 2042 میلادی تمدید می شود. رؤسای جمهوری های اوکراین و روسیه اخیراً در مورد تمدید اجاره این بندر به توافق رسیده بودند و در مقابل روسیه موافقت کرده بود تا 30% در قیمت گاز صادراتی به اوکراین تخفیف دهد. این قرارداد در حالی در پارلمان اوکراین به تصویب رسید که هزاران تن از مخالفان آن در مقابل پارلمان تظاهرات کردند و شمار زیادی از آنها با هجوم به داخل پارلمان به سوی نمایندگان تخم مرغ و بمب‌های دودزا پرتاب کردند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی تأکید کردند که برای راهپیمایی 22 خرداد از وزارت کشور تقاضای صدور مجوز خواهند کرد. آنها همچنین ضمن تأکید بر اینکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق مردم است، از سایر گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب نیز خواستند همین کار را انجام دهند. به گزارش سایت سهام نیوز، مهدی کروبی و میرحسین موسوی روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه با یکدیگر دیدار کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. میرحسین موسوی گفته است که نظام ایدئولوژیک حاکم بر کشور به جای توجه به واقعیت حرف‌های منتقدان، توهم‌های ساخته و پرداخته خود را تکرار و باور می‌کند. مهدی کروبی نیز با اشاره به استقبال حاکمان فعلی از انتقادهای سازمان‌های مدافع حقوق بشر در دوران شاه گفته است که چطور در آن زمان آن گزارش‌ها خوب بود، اما اکنون این سازمان‌ها و گروه‌ها مجرم و بدخواه هستند. سلسو آموریم، وزیر خارجه برزیل، امروز در کنفرانس خبری مشترک با منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران، ضمن حمایت از حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای مسالمت آمیز، گفت ایران باید به جامعه بین المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ایش اهداف نظامی ندارد. او افزود که اگر طرفین زینف انعطاف نشان دهند، موضوع قابل حل است. وزیر خارجه برزیل همچنین در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از اعلام موضع این کشور در صورت به رأی گذاشته شدن قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل خودداری کرده و گفته است که اعلام این موضع تا پیش از لحظه رأی دادن امکان پذیر نیست. برزیل از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است. اما بشنوید خبری از علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین المللی آیت الله خامنه ای، که در گفتگو با هفته نامه پنجره گفته است اولین سانتریفیوژ را 24 سال قبل او از پاکستان به ایران آورد. آقای ولایتی در گفتگو با این هفته نامه افسوده که او 24 سال پیش زمانی که وزیر امور خارجه بوده با هواپیمای شخصی به اسلام آباد رفته و سانتریفیوژ را بدون آنکه عبدالقادر خان دانشمند اتمی پاکستان را رو در رو ببیند دریافت کرده است. علی اکبر ولایتی همچنین گفته است که ایران دولت پاکستان را از آن معامله مطلع نکرد. این برای نخستین بار است که جمهوری اسلامی رسما تایید می‌کند که اولین دستگاه غنی‌سازی اورانیوم یا سانتریفیوژ را از عبدالقادر خان خریده است. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران در قطعنامه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر روز اول ماه می به ممنوعیت برگزاری مراسم این روز در ایران اعتراض کردند. در این قطعنامه همچنین با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 300 هزار تومان در سال جاری مخالفت شده است. این تشکل‌ها به بازداشت بیش از 200 کارگر و فعال کارگری در مراسم سال گذشته روز جهانی کارگر و صدور احکام زندان برای آنها اشاره کردند. منصور اوسانلو، ابراهیم مددی و علی نجاتی از رهبران تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری ایران همچنان در زندان به سر می‌برند. دولت موقت قرقیزستان قورمانبیک باقیف رئیس جمهوری فراری این کشور را رسما به صدور دستور کشتار جمعی متهم کرد. در جریان شورش خونین 20 روز پیش علیه باقیف و هجوم معترضین به پارلمان این کشور بیش از 80 نفر کشته شدند. دولت موقت قرقیزستان همچنین گفته است که باقیف به سوء استفاده از قدرت نیز متهم شده است و مسئولیت سیاسی او لغو می شود. باقیف پس از فرار از قرقیزستان به بلاروس رفته است و دولت موقت قرقیزستان مطابق قرارداد استرداد متهمان که از دوران اتحاد شوروی میان جمهوری‌های سابق باقی مانده است، خواستار استرداد او از بلاروس است. اما در عراق، ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی میگوید تقاضای تجدید نظر در تصمیم کمیته بررسی آرای انتخابات برای ابطال آرای 52 تن از نامزدها را کرده است. آرای این عده به خاطر ارتباطشان با حزب بعث دوران صدام حسین باطل شده است. عیاد علاوی که ائتلافش متشکل از گروه‌های سنی و شیعه سکولار با کسب 91 کرسی بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی عراق به دست آورد، روز دوشنبه در آنکارا گفت که آنها بسیار نگران کنترل روند سیاسی این کشور توسط گروه‌های مشخصی هستند.
با سپاس از آرش حسنیا، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. ایران و آمریکا از دو قطب مختلف تلاش می‌کنند اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل را با خود همراه کنند. بازتاب و واکنش‌های اعتراض‌آمیز بر ضد سخنان حجت الاسلام صدیقی ادامه دارد. عامل حرکت بانوان بر ضد این سخنان یک دختر جوان آمریکایی است که سخنان ایشان را یک زلزله مغزی می‌داند. درخت‌های جنگل‌های سرسبز ایران در معرض نابودی به دلیل وجود یک قارچ، قارچی که ظاهراً از روسیه می‌آید. گزارشی داریم از دنیای تئاتر از شهرام میریان درباره اجرای نمایشنامه‌ای از اثر مشهور آنتونی برگس پرتغال کوکی در آلمان. در گذر به جهان ورزش، خبرهایی درباره انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امید ایران، لیگ قهرمانان آسیا و مخالفت فدراسیون جهانی کاراته با حضور تیم کاراته زنان ایرانی با پوشش اسلامی خواهیم شنید. ایران و آمریکا به شدت در حال رقابت با یکدیگر برای همراه ساختن 15 عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با مواضع خود هستند. این در حالی است که آمریکا و کشورهای دیگر غربی خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایرانند. برای تصویب قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی به رأی مثبت 9 عضو غیر دائمی شورای امنیت و نیز عدم مخالفت 5 عضو دائمی این شورا که دارای حق وتو هستند نیاز است. رضا الفت.
یارکشی ایران و آمریکا در شورای امنیت. حالا آمریکا به دنبال 9 رأی مثبت برای صادر کردن قطعنامه جدید علیه ایران است و ایران نیز می‌کوشد مانع جمع شدن این 9 رأی علیه خود شود. در چنین شرایطی امید ایران بیشتر به اعضای غیر دائم شورای امنیت است، اما حتی در بین اعضای غیر دائم نیز وضع چندان به نفع ایران نیست. حتی بوسنی هم که عضو غیر دائم شورای امنیت است گفته است در کنار ایران قرار نخواهد گرفت و با آمریکا هم موضع خواهد شد. نکته قابل ملاحظه در موضع بوسنی این است که در دهه 90 و در اوج جنگ‌های قومی مذهبی بالکان، ایران مهمترین متحد مسلمانان بوسنی در جنگ با سربها بود. در آن زمان هم پاسداران ایرانی برای جنگیدن در کنار بوسنیایی‌ها به بوسنی رفتند و هم حکومت ایران مردم ایران را تشویق می‌کرد که به برادران مسلمان خود در بوسنی کمک کنند. اما حالا آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، هاره سیلادزیچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی پس از دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است به دلایل استراتژیک کشورش در شورای امنیت در کنار امریکا قرار خواهد گرفت. در همین چارچوب منوچهر متکی وزیر خارجه ایران البته به اتریش هم رفته بود و از اتریشی ها خواسته بود که موضع مستقل در شورای امنیت اتخاذ کنند. اما مشکل ایران آنجاست که اتریش عضو اتحادیه اروپا است و در شرایط کنونی موضع اتحادیه اروپا حمایت از تحریم های جدید علیه ایران است. یکی دیگر از امیدهای ایران رأی مخالف برزیل است. وزیر خارجه برزیل روز سه‌شنبه به تهران رفت تا با مقامات ایران در همین مورد مذاکره کند. اما سلسو آماریوم وزیر خارجه برزیل گفته است هنوز ما تصمیمی در این مورد نگرفته ایم. اوگاندا هم به عنوان دیگر عضو شورای امنیت چنین موضعی دارد. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شخصاً به اوگاندا رفت تا در مورد موضوع ایران در شورای امنیت با رئیس جمهور اوگاندا مذاکره کند. اما هنوز اوگاندایی ها نگفتند که با قطعنامه جدید مخالف خواهند بود یا موافق. با این وجود در بین اعضای دائم شورای امنیت وضع امریکا بهتر از ایران است. فرانسه و انگلیس همانند امریکا از تحریم‌های جدیدتر و شدیدتر علیه ایران حمایت می‌کنند و بعید به نظر می‌رسد چین و روسیه نیز در نهایت به قطعنامه علیه ایران رأی مخالف بدهند. حتی دیمیتری مدودیوف رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با تلویزیون دانمارک گفته است که ایران غیرمسئولانه عمل می‌کند و این یک واقعیت تلخ است و اگر تدابیر دیگر نتیجه‌ای نداشته باشد روسیه از تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت خواهد کرد. در چنین شرایطی کار تهران برای همراه کردن حداقل 7 عضو شورای امنیت با خود بسیار سخت به نظر می‌رسد.
گزارش رضا الفت بود از تلاش‌های ایران و آمریکا که هر یک در صددند اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مسیر تصمیم‌گیری برای تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی با خود همراه کنند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت اندکی بیش از 19:12 است. واکنش به سخنان حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز روز جمعه 27 فروردین ماه گذشته ابعاد جهانی یافته و به همت یک دختر جوان آمریکایی اعتراض‌های گسترده‌ای را در گوشه و کنار جهان برانگیخته است. امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز روز جمعه خود 27 فروردین ماه گفته بود طرز لباس پوشیدن برخی از بانوان و دختران سبب زلزله و دیگر بلایای الهی می شود. نادر صدیقی در واشنگتن.
هنگامی که حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه 27 فروردین ماه در مورد شیوه لباس پوشیدن بانوان و دختران اظهار نظر می کرد، گمان نمی برد که چنین سخنانی بازتاب و اعتراض جهانی پیدا کند. ولی به دنبال انتشار اظهارات امام جمعه موقت تهران در رسانه‌های بین‌المللی، واکنش‌های اعتراض‌آمیز شروع شد و با اقدام یک دختر دانشجوی آمریکایی به نام جنیفر مک‌رید و دعوت او در فیسبوک این اعتراض‌ها جهانی شد. این دختر جوان آمریکایی اقدام خود را زلزله مغزی نام گذاشت و استقبال از دعوت او مرزها را درنوردید و از جمله نیمروز دوشنبه عده‌ای از بانوان و دختران جوان در میدان دوپان در واشنگتن گرد آمدند و در حالی که بلوزهای بدون آستین بر تن داشتند و کاریکاتورها ایرانی حمل می‌کردند در انتظار زمین لرزه مورد ادعای حجت الاسلام کاظم صدیقی نشستند. یکی از دختران شرکت کننده در این گرد همایی اعتراض‌آمیز در توضیح اقدام خود به من می‌گوید:
Just the concept, first off, that women have that much power. If we were that powerful, then we certainly wouldn't have so many.
تصور این که زنان چنان قدرتی دارند خود پرسش برانگیز است. اگر زنان از چنان قدرتی برخوردار بودند، جهان چنین جمعیت بالایی نداشت. و اگر ما آنچنان توانایی داشتیم، در شرایطی که امروز بر زنان حاکم است، قرار نمی گرفتیم. و این ایده و تفکر که مردان کنترل اندکی بر احساسات خود دارند و در حضور زنان نمی شود به آنان اطمینان کرد و نمی شود حتی اندکی از پوست را از حجاب بیرون کرد، به عقیده من مسخره است.
این دختر جوان آمریکایی که خود را کریس معرفی می‌کند، در مورد تفکر ماوراءطبیعه و اینکه خداوند با نارضایتی از پوشش خانم‌ها بلای زلزله را نازل می‌کند، چنین می‌گوید.
در مورد تفکر ماوراءطبیعه، این ایده که نوع لباس پوشیدن زنان و دیده شدن اندکی از پوست آنها موجب زمین لرزه می‌شود، این گردهمایی یک آزمایش است. یک آزمایش بی پرده و بی پوشش. از این رو من امروز به این جمع پیوستم، هم به دلیل علمی و هم به خاطر دفاع از حقوق زنان، چرا که فکر میکنم واقعا مسخره است که یک روحانی چنان ادعای مضحکی را به زبان میآورد. او یک روحانی بالا مقام در ایران است و در آنجا زنان از آزادی هایی که ما برخورداریم محرومند، حتی مردان ایرانی.
یک دختر خانم دیگر به نام کارن که در گرد همایی میدان دوپان در واشنگتن شرکت کرده میگوید:
My name is Karen. We're here to support women overseas, everywhere across the globe.
ما امروز اینجا جمع شده ایم که از زنان در کشورهای دیگر جهان پشتیبانی کنیم تا آزادی‌هایی را که ما در آمریکا از آن برخورداریم به دست آورند. من فکر می‌کنم در قبال چنین اظهاراتی که کادر رهبری یک کشور بر زمان می‌آورد، باید واکنش نشان دهیم. مسلماً آنچه در رابطه با بلایای طبیعی و طرز لباس پوشیدن زنان گفته شده، مسخره است. اگر ما واکنش نشان دهیم، نه تنها برای پشتیبانی از زنان، بلکه در اثبات نادرست بودن سخنانی از این قبیل، شاید بتوانیم از این راه کمکی به زنان کرده باشیم تا در تمام زمینه‌های زندگی اجتماعی آزادی مشروع خود را به دست آورند. در این گردهمایی یک بانوی سالخورده نیز گفت: با توجه به واکنشی که دختران جوان در نقاط مختلف علیه سخنان روحانی عالی مقام ایرانی نشان داده‌اند، انتظار می‌رود که وی ادعاهای خود را پس بگیرد.
واکنش ها به سخنان حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که در سخنان روز 27 فروردین گفته بود طرز لباس پوشیدن برخی خانم ها سبب زلزله و دیگر بلایای الهی می شود. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می داد. این روزها زندگی سبز جنگل‌های ایران بار دیگر مورد تهدید قرار گرفته است. دلیل آن هم شیوع نگران کننده آفتی است به نام فیتوفیتورا در جنگل‌های شمال ایران. با وجودی که این رویداد فعالان محیط زیست را نگران کرده، اما نهادهای دولتی هنوز برای توقف این آفت که میتواند بخش وسیعی از جنگل‌های سرسبز ایران را به نابودی بکشاند اقدام نکردند. فهیمه خضر حیدری:
قارچی که ظاهرن خبرش پخش شده یک گونه خاصی از شات جنسش به نام فیتوفتورا، اینو قارچ خاکزیه، این قارچیه که به سرعت توی محیط‌های مرطوب رشد کنه. نوع اثرش هم بر روی گیاه به این شکلی هستش که بر روی توقه گیاه، یعنی به اون وقتی که گیاه از خاک میخواد بیرون بیاد، همون اول اون روی اون سطح قارچ خاکزی هستش، به شکلی نیست که روی تنه درخت بخواد اثر بذاره. موقعی که گیاه میخواد از خاک خارج بشه، روی اون یه حالت حلقه ایجاد میکنه که اون حلقه مانع از تنفس صحیح گیاه میشه و این اثراتش حالا در همون مرحله باعث متوقف شدن رشد گیاه میشه، یا اینکه بعدها روی گیاه روی برگهای اون اثراتش مشخص هست. گفته شده که این قارچ از روسیه اومده، ولی تحقیقی که هنوز به طور مدون روی این انجام نشده که آیا واقعا اینطور هست، ولی احتمال این موضوع که از روسیه اومده باشه زیاد هست، با این خاطر که ویژگی این قارچ به شکلی است که به سرعت قابل پخش شدن هست، یعنی از طریق باد و حتی چسبیدن مثلا به چرخ خودرو یا به وسایل کشاورزی یا به حتی لباس آدم‌ها میتونه از جای به جای دیگه منتقل بشه. و این موضوع که گفتم توی جنگل‌های بلوط اثر میذاره، باز من با بچه‌های پژوهشکده مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی که صحبت می‌کردم، گفتن که قبلا خبری یا گزارش روش مشابهی نشده که این قارچ به طور خاص روی جنگل‌های بلوط اثر گذاشته باشه. اینکه توی ایران قبلا سابقه داشته باشه نبوده، اخیراً یعنی برای اولین بار هستش، ولی خب به هر حال نیاز به پژوهش‌های بیشتری داره که مشخص بشه اثرات دقیقش و مقدار پراکنشش.
آیا سازمان جنگل‌ها و مراتع که به هر حال متولی جنگل‌های ایران هست به اندازه کافی تلاش کرده برای برطرف شدن این موزل و حفظ جنگل‌ها؟ چون گفته میشه که گونه جدید این آفت به گونه‌ای هستش که میتونه جنگل‌های شمال رو تماماً آلوده کنه.
مسلماً اقدام کافی نشده، چون که حداقل اقدام کسب اطلاع هستش از این وضعیت، ولی اونجوری که من عرض کردم خدمتتون کسب اطلاع هم به مقدار کافی نشده. اینا به طور دقیق نمی‌دونن که الان واقعاً از کجا اومده، و اینکه مقدار پراکنشش چقدر هستش و چجور میشه کنترلش کرد. اصلا جدای از این بحث، روش کنترل این نوع قارچ توی دنیا هم به طور کامل شناخته شده نیست. یعنی تنها چیزی که به ذهنش میرسه این هستش که درخت رو از ریشه میکنه، ولی اینکه چطور بشه کنترل کرد توی دنیا شناخته شده نیست. و اینکه سازمان‌های جنگل‌های ایران چه کاری کرده باشه، تا جایی که من اطلاع دارم و با بچه‌های خودشون صحبت کردم، اقدامی در جهت کنترلش نشده، فقط یه مقدار کسب اطلاع بوده که اون کسب اطلاع هم مستند نیستش.
گفته شده که تخریب این جنگل ها ممکن هستش که بر روی نسل سنجاب ایرانی هم تاثیر بذاره. آیا اینو شما تایید می‌فرمایید؟
هم توی دنیا و هم توی ایران مهمترین عامل انقراض گونه ها، مثلا گونه هایی که جمعیتشون کم هست، اولین عامل تخریب زیستگاه هستش، نه شکار، نه بیماری، نه چیزی. و مهمترین زیستگاه بلوط های درختی ما هم همین جنگل های بلوط هستن که حتما اثر مستقیم خواهد داشت.
امید کرمی، کارشناس محیط زیست، در زمینه قارچی که شماری از درختان جنگل‌های ایران را تهدید می‌کند، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. ساعت 19:21 دقیقه است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به دنیای فرهنگ و هنر می رویم، چرا که شهر آخن در آلمان این روزها شاهد اجرای نمایشنامه است با نام پرتغال کوکی، نوشته آنتونی برگس، که در سال 1971 استنلی کوبریک، کارگردان با نام آمریکایی، با تهیه فیلمی بر اساس آن داستان آن را به تصویر کشید. فیلم که به دلایل صحنه‌های پرخشونت آن ابتدا نمایشش در بسیاری از کشورها با مشکل روبرو شد، چون استنلی کوبریک کارگردان آن با بریدن حتی یک فریم آن و سانسورش مخالفت کرده بود، در این کشورها اصلا نمایشش ممکن نشد. این اثر نمایشی که از مغزشویی انسانها و خشونت در جامعه سخن می‌گوید، به وسیله رضا جعفری، کارگردان ایرانی ساکن آلمان، به صحنه رفته است. این هنرمند ایرانی همواره از بزهکاران پیشین هم به عنوان بازیگر در نمایشنامه‌های خود بهره می‌گیرد و مانند کارهای گذشته‌اش این اثر را به زبان آلمانی به صحنه برده است و در آن 30 بازیگر نقش‌آفرینی می‌کنند. شهرام میریان.
نمایشنامه پرتغال کوکی که این روزها در شهر آخن در آلمان در صحنه است، اثر آنتونی برگز است. این اثر نمایشی 43 سال پیش انتشار یافت و سپس استنلی کوبریک، کارگردان سرشناس سینما، آن را به صورت فیلم درآورد و همین باعث شهرت فزاینده پرتغال کوکی شد. شستشوی مغزی انسانها و خشونت در جامعه بحث محوری این نمایشنامه است که از سوی رضا جعفری، کارگردان ساکن آلمان، با 30 بازیگر و نقش‌آفرین بر صحنه نشسته است. در این نمایشنامه هم مانند دیگر کارهای رضا جعفری از فیلم و موسیقی زنده هم بهره گرفته شده و در آن علاوه بر 8 خواننده کر، 1 خواننده سوپرانو و 3 نوازنده هم شرکت دارند. رضا جعفری در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای نمایشنامه پرتغال کوکی که به زبان آلمانی بر صحنه است بیشتر گفته است.
درون مایه این نمایشنامه در رابطه با شستشوی مغزی انسان ها. من معتقدم که بلخص در کشور خودم ایران انسان ها مورد شستشوی مغزی قرار می گیرن. شما نگاه بکنید به بسیجیان و پاسداران که این گونه بیرحمانه برادران و خواهران خودشون رو می کشن، شکنجه می کنن و به زندان می برند. به نظر من اینها انسان هایی هستن که مورد شستشوی مغزی قرار گرفتن. هدف من این بود که این مسئله رو و ابعاد متفاوت اون رو و تراژدی که در این عمل پنهان شده به روی صحنه بیارم. خشونتی که در این نمایشنامه به وجود اومده و این خشونت هم زایده سیستم های حکومتی هستند روی صحنه آوردن و حتی صحنه ای از تظاهرات مردم ایران رو در صفحه سینمایی در راست و چپ صحنه که به طول 6 متر و عرض 4 متر هست به روی صحنه آوردم.
رضا جعفری، کارگردان نمایشنامه پرتغال کوکی، در ادامه گفتگو با رادیو فردا از بازتاب گسترده این اثر نمایشی در محافل گوناگون آلمان هم گفته است.
شخصیت‌های مهمی از نمایشنامه من دیدن کردند، از جمله جایزه صلح شهر آخن، شهردار شهر آخن، مسئول حزب اسپیده، کاندیدای مجلس آلمان و مهمتر از همه رئیس دادگستری شهر آخن و رئیس زندان‌های شهر آخن. و من متوجه شدم که این نمایشنامه در زندان‌های شهر آخن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و خوانده میشه. من دعوت دریافت کردم که این نمایشنامه رو در زندان‌های شهر آخن به صحنه ببرن. شما دقت بکنید تفاوتی که بین زندان‌های ما در جمهوری اسلامی وجود داره و زندان‌هایی که در آلمان وجود داره. اینجا سعی می‌کنن که با مسائل فرهنگی زندانیان را به راهی ببرن که در آن راه زیبایی، راه انسانیت است، ولی اونجا با زندانیان ما به شکل وحشتناکی برخورد میکنن، تجاوز میکنن، شکنجه میکنن. اصلا این دو مسئله برای من قابل مقایسه نیست.
از نمایشنامه پرتغال کوکی، ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرای سرشناس و کارگردان تئاتر هم دیدن کرده و در گفتگوی کوتاهی با رادیو فردا از ویژگی‌های کار تئاتری رضا جعفری هم اینطور یاد کرده است.
من سال گذشته هم که ایشون یک نمایشی کارگردانی کرده بودند، آمدم و نمایش رو دیدم. آقای جعفری سال‌هاست که در آخرین دارن کار تئاتر می‌کنن، بسیار هم جا افتاده و شناخته شده هستن اینجا. سبک کارگردانی و استفاده از نور و دکورشون رو من بسیار خوش می‌دارم و هم سلیقه فکر می‌کنم که هستیم. به ویژه در روزگاری که می‌بینید آرام آرام تئاتر اون هم در تبعید تبدیل شده به یک گونه ویژه‌ای که سرسری گرفته بشه و در هر جایی به هر شکلی اجرا بشه با حداقل بازیگر و حداقل امکانات و با حداقل تماشاگر و بیشتر اون بخش فکاهه مورد نظره. به همین دلیل این جور کارها بیشتر من رو امیدوار میکنه به آینده تئاتری های در تبعید ما و در نتیجه به تئاتر در تبعید.
در نمایشنامه پرتغال کوکی که این روزها در شهر آخن در آلمان بر صحنه است، رضا جعفری کارگردان آن علاوه بر بهره‌گیری از چند بزهکار پیشین به عنوان بازیگر، از یک وکیل دادگستری، یک کشیش و یک دکتر روانشناس هم به عنوان بازیگر استفاده کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اینک از تازه های جهان ورزش آگاهی میابیم در همراهی فریبرز غریب.
هفته ششم یا هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز پیگیری می شود که در حساس ترین بازی ها برای هواداران ایرانی سپاهان در امارات به مصاف العین می رود و مثل کرمان میزبان الهلال عربستان است. سپاهان در گروه سوم در حال حاضر با 8 امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد و العین با 4 امتیاز در ته جدول ایستاده. در بازی دیگر این گروه تیم صدر جدولی پاختاکور ازبکستان با تیم سوم الشباب عربستان دیدار می کند. در گروه چهارم مثل کرمان 6 امتیازی که در مکان سوم است با الهلال عربستان 11 امتیازی که از قبل صعودش به دور بعد قطعی شده دیدار دارد. در بازی دیگر گروه چهار اسد قطر با الاهلی امارات روبرو خواهد شد. دو نماینده دیگر ایران یعنی استقلال و ذوب‌آهن که از پیش صعود خود را به مرحله پلی‌آف قطعی کرده اند روز چهارشنبه برای سرگروهی به مصاف حریفان می روند. در گروه اول آبی‌ها در ابوظبی با الجزیره امارات و در گروه دوم ذوب‌آهن در اصفهان با الاتحاد عربستان. در اولین دور از پیکارهای بوکس قهرمانی جوانان جهان که در شهر باکو مرکز جمهوری آذربایجان در حال برگزاری است، از جمع 7 مشت‌زن تیم ایران که به روی رینگ رفتند، 3 نفر حریفان خود را شکست دادند و به دور بعد صعود کردند. در وزن 54 کیلو پیام خاک رنگین حریفی از بنین را برد و در دور دوم به مصاف مشت‌زن اوکراینی می رود. در 81 کیلو بیژن خجسته در بازی اول حریف تاجیکستانی را مغلوب کرد و در دور بعد با بوکسری از اکوادور مسابقه می دهد. و در 51 کیلو آرمین امجدیان در یک نبرد حساس محسن بلاروس را شکست داد و در دور دوم با حریفی از هند به روی رینگ خواهد رفت. در دور برگشت از مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب تیم المپیک لیون در ورزشگاه خانگیش از بایرن مونیخ پذیرایی می‌کند. بایرن در بازی رفت در هفته گذشته با 1 گل حریف فرانسوی خود را شکست داده است. در دیدار دیگر این مرحله فردا شب در یک سوپربازی فوتبال اروپا بارسلونا قهرمان فصل پیش در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون از اینتر میلان پذیرایی می‌کند. بارسا در بازی رفت 3-1 مغلوب اینتر شده و برای جبران این شکست و صعود به فینال کار سختی را پیش رو خواهد داشت. و در آخرین بازی از هفته 34 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب اوساسونا در دیداری خانگی بدون جواد نکونام در برابر اتلتیکو بیلباو با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. در این مسابقه مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا از دقیقه 67 برای تیمش به میدان آمد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 دقیقه نزدیک میشیم، همچنان با ما بمانید که مجله شامگاهی ما ادامه پیدا میکند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه مجله شامگاهی مانند هر سه شنبه با برنامه هفتگی صدای شما وعده دارید، اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را خواهیم شنید از همکارم حسین قویمی. با سلام به شما.
با درود فراوان. وزیر خارجه برزیل امروز در کنفرانس خبری مشترک با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران ضمن حمایت از حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز گفت ایران باید به جامعه بین المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ایش اهداف نظامی ندارد. و افزود اگر طرفین ذی‌نفع انعطاف نشان دهند موضوع قابل حل است. وزیر خارجه برزیل همچنین در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از اعلام موضع این کشور در صورت به رأی گذاشته شدن قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل خودداری کرده و گفته است که اعلام این موضوع تا پیش از لحظه رأی دادن امکان پذیر نیست. برزیل از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است. در خبر دیگر مهدی کروبی و میرحسین موسوی تأکید کردند که برای راهپیمایی 22 خرداد از وزارت کشور تقاضای صدور مجوز خواهند کرد. آنها همچنین ضمن تأکید بر اینکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق مردم است، از سایر گروه‌ها و احزاب احزاب اصلاح طلب نیز خواستند همین کار را بکنند. به گزارش سایت سهام نیوز، مهدی کروبی و امیرحسین موسوی روز دوشنبه با یکدیگر دیدار کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. میرحسین موسوی گفته است که نظام ایدئولوژیک حاکم بر کشور به جای توجه به واقعیت حرف‌های منتقدان، توهم‌های ساخته و پرداخته خود را تکرار و باور می‌کند. مهدی کروبی نیز با اشاره به استقبال حاکمان فعلی از انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر در دوران شاه گفته است که چطور در آن زمان آن گزارش ها خوب بود، اما اکنون این سازمانها و گروه ها مجرم و بدخواهند. در خبر دیگر شماری از تشکلهای کارگری در ایران در قطعنامه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه به ممنوعیت برگزاری مراسم این روز در ایران اعتراض کردند. در این قطعنامه همچنین با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 300 هزار تومان در سال جاری مخالفت شده است. این تشکل ها به بازداشت بیش از 200 کارگر و فعال کارگری در مراسم سال گذشته روز جهانی کارگر و صدور احکام زندان برای آنها اشاره کردند. منصور حسانلو، ابراهیم مددی و علی نجاتی از رهبران تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری ایران همچنان در زندانند. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی که امشب مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داره و در ساعت 9 شب با مجله شامگاهی با ما همراه خواهد بود. اینک میرسیم به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، در همراهی ژان خاکزاد و شیما اخوان.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. من از ارومیه تازرخانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که شما شنوندگان گرامی سازنده اون هستید. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید. میدونید که سوال ما در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته این بود که چه ساعاتی به برنامه های رادیو فردا گوش میکنید. البته این سوال رو ما از شما پرسیدیم تا در بهبود کیفیت برنامه های رادیو فردا و همینطور بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش بکنیم. طبیعتا این سوال نمیتونست که موضوع بحث آزاد بشه. به همین خاطر ما موضوع بحث آزاد رو اختصاص دادیم به خرافات و مبارزه با خرافات، مسئله‌ای که این روزها در ایران در رسانه‌ها مطرح شده. در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند و همینطور میهمانی نیز در این برنامه شرکت دارد، جامعه شناسی که از پاریس با استودیوی رادیو فردا در ارتباط و در این بحث آزاد دیدگاه‌های خودش رو با ما و با شما در میان می‌گذاره.
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، سه شنونده شرکت دارند. در این برنامه میهمانی نیز داریم، آقای دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. طی روزهای اخیر در رسانه‌های ایران گزارش‌هایی درباره مبارزه با خرافات منتشر شد که یکی از اونها سر و صدای زیادی به پا کرد. یادآوری می‌کنم که در استان گیلان به دستور مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه گیلان یک درخت کهنسال به منظور مبارزه با خرافه پرستی این درخت رو ببرند. در آغاز برنامه میخواستم از آقای دکتر پیوندی میهمان برنامه سوال کنم، به طور ساده اگر بخوایم از خرافات تعریفی به دست بدیم، خرافات شامل چه مسائلی میشه آقای دکتر پیوندی؟
البته دادن یه تعریف جامع برای اینکه همه اون چیزی که در یه جامعه خرافات میشه اسمش رو گذاشت خیلی سخته، برای اینکه این با زمان و مکان خیلی متفاوته. میشه به طور ساده گفتش که باورهای عامیانه‌ای که دارای پایه و اساس عینی و علمی نیستن، اینها رو میشه جزو خرافات به حساب آورد. اما اینی که چرا اینا به وجود میان، چجوری به وجود اومدن و چرا در یه جامعه اینا امکان توسعه بیشتری دارن، امکان گسترش بیشتری بین مردم دارن، این بحثیه که میتونه تو بین صحبت‌ها مطرح بشه.
سپاسگزارم نظر آقای دکتر پیوندی رو شنیدید. دوستان، شما خرافات رو در ایران در چه مسائلی میبینید؟ اگر اجازه میدید با آقای جهانگیر شروع کنیم که ایشون خودشون روحانی هستند. آقای جهانگیر بفرمید.
در مفاهیم و ارزش‌های دینی خرافات قطعا امریست که مردود شناخته شده و رد شده. البته این تعریفی رو که آقای دکتر فرمودن که به اصطلاح مطالبی که یا عقایدی که بی اساس باشه درسته. البته یه نکته وجود داره و این که ما در مفاهیم و در تعالیم دینی مسائلی رو ما برای عینیات، یعنی این چیزی که خارج از به اصطلاح دید بصری ماست یا حس لامسه یا بویایی یا چشای ماست، این رو هم البته میپذیریم به دلیل اینکه خب عقاید دینی اصولا بخش مهمش اعتقاد به خدا، آخرت و ملائکه و شیطان و امثال اینا پدیدهایی هستن که قابل دیدن یا بویدن یا حس کردن یا چشیدن نیستن. و تأکید دین اینه که تا اونجا که میشه چیزی رو که به اصطلاح ما درش علم نداریم حرام بپذیریم. مثلا آیه شریفه است که میگه ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤول. یعنی که شما حق ندارید از چیزی که بهش علم و دانش نداره پیروی کنید، به دلیل اینکه چشم و گوش و عقل و دل شما به اصطلاح در برابر خدا مسئولن. اگه چیزی رو بپذیرید که پایه و اساس نداشته باشه، قطعا روز قیامت باید پاسخگو باشید. توی دنیا هم عواقبش رو خواهید دید.
نظر آقای جهانگیر رو شنیدیم درباره خرافات و حالا نظر آقای حبیب در رابطه با خرافات. آقای حبیب بفرمید.
در مورد خرافات در زمان الان بیشتر جنبه مذهبی داره، بیشتر ایدئولوژی اسلامی که الان داره تزریق میشه تو جامعه عمده اون آمیخته است با خرافات. نه تنها اسلام بلکه الان ما تو تاریخ اگه بخوایم ورق بزنیم، عصر سرافتادگی اروپا یه وهله زمانی شده.
نظر آقای حبیب رو هم شنیدیم و آقای ارجنگ، شما نظرتون درباره خرافات در ایران بفرمید.
خرافات یک روشی در اصل هست که به اصطلاح به نوعی برای امیدوار کردن و یا منع کردن افراد از یک عمل بوده. از جمله مثلا اگر دقت کرده باشید در خانواده ها، حتی به یک بچه کوچیک در خانواده برای که منعش کنن از رفتن در حیات، اون رو با الفاظی میترسونن، مثلا شما نرید بیرون، اونجا لولو داره یا فلان. اینطور چیزهایی هست که در از قدیم ایام این دامن زده به افزایش خرافات.
نظر آقای ارجنگ رو هم شنیدیم. آقای دکتر پیوندی، نظر شما درباره سخنانی که این سه شنونده بیان کردن چیست؟ بفرمایید آقای دکتر پیوندی.
البته من با بخش مهمی از چیزهایی که گفته شد موافقم. یه چیزایی هم هست که اگر ایران رو مقایسه کنیم با جای دیگر شاید روشن‌تر بشه. یعنی ببینید، خرافات از نظر تاریخی به هر حال یه نوعی بود، یک روش یا یک فرهنگی بوده که در داخل یه جامعه گسترش پیدا می‌کرده برای پاسخ دادن به مسائلی که برای عامه مردم به خصوص جوابش آسون نبوده، و همین راحت‌ترین کار این بوده که از راه خرافه و از رای یه سری باورهای بیپایه ما برای این مسائل پاسخ پیدا بکنیم یا به هر حال به نوعی برای مسائل اجتماعی جواب داشته باشیم. خب از اونجایی که از تاریخ خرافه را اگه نگاه بکنیم، همیشه با باورهای مذهبی هم به نوعی در هم آمیخته، بنابراین برای نیروی مذهبی همیشه این مسئله اساسی مطرح است که کجای یه چیزی بالاخره خرافه است و کجاست عین باور مذهبیه. برای مثال، مثلا رفتن به جمکران و انداختن اون نامه به اون چاه، آیا این عمل خرافی است یا یه عمل مذهبی است؟ یا اینی که برای مثال رفتن به یک امامزاده و دخیل بستن، این عمل خرافی است و تقاضا شفا کردن اساسا یک میتونه اصلا یه چیز پایه عینی داشته باشه یا یه عمل خرافی است که ارتباط با اصل دین و باورهای دینی نداره؟ این مسئله خرافه هم اگر شما در سطح تاریخ نگاه بکنید با تحول دین خیلی ارتباط داره و با تحول جامعه هم همینطور. یعنی جوامعی که به طرف صنعتی شدن و تضعیف دین پیش رفتن، عملا درشون خرافه بسیار ضعیف شده، جز یه جوامع استثنایی مثلا مثل ژاپن، جایی که شما با وجود پیشرفت صنعتی زیاد ولی اشکال خرافی باورها تو بین مردم رو همچنان میبینین. و یا مثلا جوامعی که جدیداً توسعه پیدا کردن مثل هند، که توشون به شدت میتونه چیزای خرافی قوی باشه. اون چیزی که من فقط می‌خواستم اشاره بکنم اینه که در حقیقت راه مبارزه با خرافه و خرافات یه بخشش آموزشی است و یه بخش مهمش رسانه ها و نظام سیاسی است. در ایران اون چیزی که الان باعث شده که خرافه خیلی قوی باشه به نظر من و هر روزم اشکال متنوعتری پیدا بکنه و زمینه پیدا بکنه، اینه که نه نظام آموزشی ما، نه رسانه های ما و نه دولت ما به طور کلی هیچ قدم جدی نه تنها در راه مبارزه با این افکار خرافی بر نمی‌دارن، بلکه گاهی حتی مشارکت میکنن و به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب تقویت این تفکر هم میشن. و اون چیزی که من فکر می‌کنم امروز در جامعه ایران پرسش برانگیز است، یعنی ما فکر می‌کنیم که شاید نسبت به مثلا به 20 یا 30 سال پیش میزان خرافه زیادتر شده. من فکر می‌کنم اگر این حکم درست باشه، باید بیشتر رفت سراغ نوع برخوردی که نهادهای رسمی در با این پدیده دارن.
سپاسگزارم. اگر اجازه میدید دوستان، از زاویه دیگری به خرافه و خرافات در ایران بپردازیم. آیت الله کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه دو هفته پیش در تهران، سخنانی رو بیان کرد که خود این سخنان در جهان با واکنش‌های روبرو شد. ایشون گفته بودند که وقتی که بدحجابی در میان بانوان رواج پیدا کنه، این از عوامل وقوع زلزله است. که بیان این سخنان باعث شد که موجی از اعتراض در فیسبوک و در دنیای مجازی اینترنت به پا بشه و در کشورهای مختلف جهان تعداد زیادی جمع بشن و اعتراض خودشون رو بیان بکنن که با پوشیدن لباسهایی که یخه آن باز هست، خانم ها این کار رو کردن و گفتن که ببینن زلزله میاد یا نه. این سوال رو میخواستم از هر سه شما شنوندگان رادیو فردا بپرسم. بیان این گونه سخنان جزو خرافات نیست؟ آقای جانگیر، با شما شروع میکنیم، بفرمید.
در مورد گناهان ما خب روایات داریم که به اصطلاح در خود قرآن هست که بلا مثلا نازل میشه. حالا اینکه ایشون تأکید کرده که مثلا زلزله به طور خصوص زلزله مثلا اتفاق میفته، اگر عملی که گناه محسوب بشه خب قطعا بلا نازل خواهد شد. البته اینم بگم که امکان وقوع بلاهای طبیعی و به اصطلاح اجتماعی هم هست، اما اینکه به طور مشخص گناهان چه نوع بلای رو ایجاد میکنن به طور دقیقی توی زمینه ما روایتی یا آیه به طور مشخص نداریم. حالا آیه صدیقی گفتن از کجا گفتن من ندیدم همچی چیزی رو.
متشکرم. آقای جهانگیر نظرشون رو بیان کردن. آقای حبیب نظر شما چیست؟ بعد حجابی و مسائلی که خطیب نماز جمعه تهران گفتن میتونه که باعث بشه بلایای طبیعی نازل بشه؟
این نکته که آیت الله صدیقی نماز جمعه دو هفته پیششون اشاره کردن یه حرف بی‌پایه و بی‌اساسه. و خانمی که حالا نمیدونم آمریکا بود انگلیس بود کمپینی برای انداختن گفته آیت الله صدیقی، آقای دکتر اشاره کردن نامه انداختن توی چای امام زمان، نمیدونم استخاره زدن با قرآن، اصلا اینا همش خرافه است، هیچ گونه اصل و بنیه‌ای نداره. تو برنامه تلویزیون بی بی سی دکتر اکبر گنجی اشاره کردن نظرشون در مورد حضرت مهدی که دلیلی بر اومدن یا وجود ایشون نیست، نتیجه میگیریم که اونم در حد خرافه است. البته این نظر منه، چون دلیل مستند خاصی بر اومدن ایشون نیست و اینا همش سیاست‌های دولت و گسترش خرافه پرستی تو جامعه از لحاظ مذهبی بیشتر. ما وقتی که سران مملکتمون مثل آقای احمدی نژاد که حالا ادعا میکنه با حضرت مهدی در ارتباط ازش الهام میگیره، یا آیت الله صدیقی که چنین بیاناتی میکنه این گونه خرافه پرست باشن، پس ما تو جامعه درون جامعه باید انتظار چجور خرافه پرستی رو داشته باشیم. دولت هم البته آقای دکتر اشاره کردن از لحاظ رسانه‌ای چند وقت پیش برنامه تو شبکه 3 شبا پخش میکنه، من دیدمش، مبارزه شدید با رمال ها و دعانویس هاست که دعانویسی توش بود که ماشین 120 میلیونی سوار میشد و دعاهای 200 هزار تومانی صحبتش بود. دنیایی که داره با علم و منطق پیش میره، با فکر منطق و علم داره پیش میره، خرافات واقعا جای خنده و تأسف است.
سپاسگزارم. نظر آقای حبیب رو میشنیدیم و آقای ارجنگ نظر شما درباره صحبت‌هایی که آقای جهانگیر کردن و همینطور آقای حبیب در باره سخنان خطیب نماز جمعه، نظر شما چیست؟ بفرمید.
ضمن تایید سخنان این دوستان عزیز باید عرض کنم که واقعا خنده‌دار هست. من هر چی میکنم به زور خودم کنترل میکنم و اینجا من یه چیز بهتون بگم که آقایونی که در نماز جمعه خطبه رو اعلام میکنن، صحبت میکنن، اینا هماهنگی شده، یعنی حرفی نیست که به دور از اطلاع شخص رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه ای این مطالب منعکس بشه و حتما هماهنگ شده و حتما هم مورد تایید ایشون هست. و اگر کسی بخواد از این منبر بخواد ادعا کنه که نه مورد تایید شخص رهبری نبوده، خب رهبری باید تا به حال واکنش نشون میداد که نداده. این جهت اطلاع کلیه شنوندگان عزیز. بعد موضوعی دیگه که خیلی حائز اهمیت هست، روحانیون اکثریتشون البته، اینها اطلاعاتی از علم زمین شناسی ندارن، یعنی تخصصشون نیست، یعنی اینا نمیدونن که اصلا مثلا زمین یک پوسته داره، یک به اصطلاح پلیت‌هایی رو داره، یک درون هسته زمین حالت مذاب، این پلیت ها حالت شناور دارن. اینا هیچ گونه تخصصی در علم زمین شناسی ندارن و اصلا هم ربطی نداره به این قضایا. و جالب اینجاست بعضی از آیت الله در نظام جمهوری اسلامی حتی معتقد بودن که این طوفان سونامی به علت بی‌بندوباری اون خانم ها بوده که به وجود اومده. خب اگر اینجوری باشه آقایون یه بارم اظهار نظر کنن، خود شخص رهبری سید علی خامنه ای اعلام بکنه که آقا این خوشحالی که در ایران به وجود اومده در طی این چند سال اخیر علتش چه بوده. خب چرا نمیگن؟ مگه ما داریم در نهج الفصاحه سخنان خود حضرت محمد هستش، میگه اگر مردمی ملتی در برابر ظلم حاکمان و سکوت اختیار کنن حتما مورد عذاب خدا قرار میگیرن و خداوند خوشحالی را بر آنها نزول خواهد کرد. خب آقا اینا را مطرح کنید که یک طرفه نباشه. بعد از همه مهمتر، این آقایون بعضی از علما در
به اصطلاح علما در جمهوری اسلامی دارن به نوعی توهین میکنن. ما زلزله‌های زیادی داشتیم در ایران و خسارت‌های جانی و مالی زیادی هم به وجود آورده و این توهین به ملت، توهین به اون مناطقی بوده که زلزله شده، مثلا از جمله بم. من فکر میکنم که آقایون شدیداً دارن اشتباه میکنن و به علت عدم آگاهیشون از علم زمین‌شناسی هست و متأسفم برای شخص رهبر جمهوری اسلامی که در این زمینه هیچ گونه اظهار نظری نمیکنه و با عدم اظهار نظر خودشون مورد تایید به اظهارات آیت الله صدیقی میزنن.
سپاسگزارم، نظر ارجنگ رو شنیدیم. آقای جهانگیر شما میخواستید که پاسخ بدید، بفرمید آقای جهانگیر.
در مورد صحبت‌های اون دوست عزیزمون که فرمودن این روحانیون، حالا جوری گفتن که این برداشت به وجود میاد که به اصطلاح روحانیون از زمین شناسی اطلاعی ندارن، داری که ما میان روحانیون تعداد قابل توجه، تعداد خیلی زیادی داریم که تحصیلات آکادمیک دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن در رشته‌های مختلف علوم طبیعی، از عرض کنم خدمتون شیمی، فیزیک، زمین شناسی، در از کنم جامعه شناسی، روان شناسی، پزشکی و غیره و غیره، یعنی علاوه بر این که حالا در حوزه تحصیل میکنن، تعداد قابل توجه از اینها به اصطلاح توی زمین ها به اصطلاح تحصیلات دارن و این تحصیلات رو هم در نوع مطالعات مذهبیشون هم به کار میگیرن. اینجوری نیست که حالا به هر حال آقای صدیقی آمده فرمایشی کرده، عقیده خودشو گفته. من فکر نمیکنم که بشه صحبت آقای صدیقی که دو نفر رو به کل روحانیون سرایت، حالا من قصد جسارت با صدیقی ندارم، پیش بنده خیلی محترمم هستن و من بهشون علاقه هم دارم، اما به هر حال این یه مورد. مورد دیگه این که من عقیده ندارم که اصولا مسئله تحولات اجتماعی، توسعه اجتماعی و صنعتی خیلی روی عقاید انسان و روی نیازهای روانی انسان تأثیر بذاره. به هر حال مطالعات زیادی از روانشناسای معروف دنیا، حالا از قدیم و جدید، صورت گرفته. کسانی که در معنویت جدید الان یه پدیده پیدا شده و توی زمینه توی دنیای صنعتی جدید معنویت هست، علاوه بر این که این چیزها هست، الان شما میبینید اگه به بعض از فیلم ها رجوع کنید میبینید بعض از خرافه ها رو دامن میزنن و خیلی هم هوادار از یه داراکولا مثل خیلی قضایی، فیلم هایی که مربوط به جادوگری های خاص میشه، شما ملاحظه بکنید و میبینید مشتریان زیادی داره، علاقه مندان زیادی داره. این که این علاقه مندان وجود دارن نشون میده به اینکه بشر به هر حال یک گمشده‌ای در درون خودش داره و من تنها راهش رو میبینم که انسان بیاد به منابع دینی رجوع کنه، با دانش و علم دقیق از راه، چون دنیای بیرون از دنیایی که میشه با چشم دید، با حواس پنجگانه میشه درک کرد، این دنیا رو ما بدون کمک خداوند، بدون کمک پیامبران نمیتونیم بشناسیم و بفهمیم. به عقیده من نباید کلی و یکسره تمام این موارد رو رد کرد. مثلا فرض بگیر نام انداختن در اون چاه جمکران میتونه واقعا خرافه باشه، به هر حال یک مسئله است و به احتمال قوی میتونه خرافه باشه، اما اینکه فرض بگیر از ائمه کمک بگیرند، این به هر حال در بحث های خودش اثبات شده.
آقای جهانگیر، اینجا من تاکید میکنم که آقای حبیب در گفتهاشون گفتند که برخی از روحانیون و جمع نبسته بودند. زمان برنامه داره به پایان نزدیک میشه، اجازه بدید که از آقای دکتر پیوندی سوال کنیم. بریدن یک درخت میشه گفت که صورت مسئله رو پاک کردنه، به جای اینکه راه حلی برای مسئله پیدا بکنیم؟ و اصولا برای اینکه خرافات در یک جامعه از بین بره چه کارهایی رو باید انجام داد؟
برگردیم اگر در مورد زلزله، برای اینکه به هر حال سر و صدای زلزله تو ایران و همه دنیا به پا کرده، من فکر می‌کنم بی اساس بودن این حرف، نه فقط از نظر علمی خب کار زیاد مشکلی نیست ثابت کردنش، بلکه حتی اگر ما مسافرت هم بکنیم در دنیا، مثلا بریم در کشورهایی که خیلی گرمه و در اونجا مثل برزیل که اکثر مثلا خانوما و آقایون معمولا نیمه برهنه راه میرن یا کنار دریا هستن، اینجاها میباید مثلا کنفایکون شده بودن، اصلا وجود نمی داشتن اگه قرار بود که به میزان گناه واقعا ارتباط داشت. و اینی که اکثر مناطق خوش سال و یا زلزله خیز در کشورهای مسلمان واقع شده است. یعنی اینم ما میتونیم در واقع پرسش بکنیم که چرا اروپای مسیحی یا امریکای مسیحی خیلی کمتر این بلایا رو داره و این بیشتر کشور مسلمان دارن. این نشون میده که به دین و این مسائل ربطی نداره. خود من ماها در ژاپن زندگی کردم، 7 درجه ریشتر اونجا زلزله اومد وقتی من بودم و فقط 3 نفر مجروح شدن. این را برای اینکه سالها دهها سال به این فکر کردن و ساختمونا را مقاومت سازی کردن و نه دعا کردن نه دنبال بحث گناه رفتن، بلکه فکر علمی کردن و برای همین هم امروز ژاپن هر روز در واقع اونجا زلزله است ولی ما تلفات خیلی کمی داریم. اما اگه برگردیم به بخش اول سوال شما، میتونم بگم که در حقیقت قطع کردن درخت یا برخورد با اینجوری نمیتونه همونجوری که شما گفتین اصل مسئله رو حل کنه. زمانی که ما از تریبونای رسمی یا از حتی از رادیو تلویزیون ما به طور آشکار و خیلی علنی این نوع حرفا رو میزنیم، بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم که عامه مردم در سطح خودشون اون وقت اون برخوردها رو نکنن. من چند وقت پیش از تلویزیون یه برنامه رو میدیدم از تلویزیون ایران که اونجا بحث میشد که راه‌های مقابله با آلزایمر، فراموشی، بیماری فراموشی چیه و ایشون مراجعه میکردن به احادیث و روایات مربوط به ائمه و پیامبر برای اینکه بگن راه حل مبارزه با آلزایمر چیه. خب وقتی در سطح تلویزیون شما یه همچین برنامه دارید و واقعا سطحش پایین و گاه خنده‌دار بود از نظر بحثایی که مطرح می‌کردن، خب ما فکر می‌کنید یه پیرزن بی سواد یا یک پیرمرد بی سواد یا فلان کسی که اصلا هیچ نه دنیا رو دیده و نه مطالعات علمی داره چجوری باید با مسائل دنیا برخورد بکنه. خب نزدیک‌ترین و ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه همینن که با خرافات اینا بخوان پاسخ پرسش‌های بیشماری که دارن یا پاسخ دشواری‌هایی که دارن تو زندگی را پیدا بکنن. من فکر می‌کنم مشکل ما اینه که نه رسانه‌های جمعی ما، نه نظام آموزشی ما و نه گفتمان سیاسی عمومی ما این مسئله رو بهش برخورد جدی میکنه. علتش هم اینه که خب خودشون تا حد معینی معتقدن به این خرافات، به خاطر همین هم قادر به برخورد باهاش نیستن. نتیجه در کشوری مثل ایران نه تنها سطح خرافات متاسفانه کمتر نمیشه، بلکه هر روزم ابعاد جدیدی پیدا میکنه، اشکال جدیدی پیدا میکنه، آدمای شیادی پیدا میشن که از این راه میتونن سوء استفاده بکنن و نون بخورن. مثال هایی که زده شد در صحبت دوستان و همینطور کارهای گاه خنده‌دار و مضحکی که در حد همین بحثایی که مطرح شد در مورد زلزله، آلزایمر و یا بحثای دیگه. من امیدوارم یه روز جامعه ما به اون سمتی بره که رسانه‌ها، نظام آموزشی، گفتمان سیاسی، مسئولین ما با اون صراحتی با این خرافات برخورد بکنن که در جامعه به تدریج در آینده بتونیم به سمت کاهش خرافات بریم. همه دنیا با این پدیده در قرن‌های پیش مواجه بوده، کشورهای تونستن جلو برن و غلبه بکنن و در واقع خیلی ضعیف بکنن این مسئله وجود خرافات، ولی کشورهای مثل ما هنوز متاسفانه درگیر و اسیر این نوع افکار و این نوع باورهای بیپایه هستن.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از ارجنگ، از حبیب، از جهانگیر، 3 شنونده ما که در این بحث آزاد شرکت کردند و همینطور سپاس از دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس که دعوت ما را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. شماره های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما میرسانم. 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ما و شماره تلفن پیامکگیر ما 2420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همکارم شیما اخوان که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردا سه بار دیگه پخش خواهد شد. یک بار امشب در مجله نیمه شب، فردا در ساعت 10 بامداد و همچنین فردا در ساعت 2 بعد از ظهر. با سپاس از همراهی شما با رادیو فردا به آگاهی میرسانیم که میتونید از وبسایت رادیو فردا هم دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه رخدادهای ایران که در طول 24 ساعت روز آمد میشه قرار بگیرید. در ساعت 8 شب برای شنیدن